فصل هفتم. از در تالار که وارد شدند، کنیزی با موهای بلند و لباسهای حریر پیش آمد. لبخندی زد و با اشاره به انتهای تالار، جابر و یونس را به جایگاهشان راهنمایی کرد. جمعیت بیشتر از دیروز بود. یونس چشم گردان تا سلیم را پیدا کند. خبری از او نبود. شافعی و ابو یوسف از در وارد شدند. ابو یوسف جلوتر از شافعی قدم بر می داشت و گاهی بر می گشت و با او صحبت می کرد. کنیز پیش رفت و آنان را راهنمایی کرد به سمت تختشان. با ورود نورا برای لحظه‌ای همهمه ها کمتر شد. نخست چشمی در مجلس گرداند و بعد نگاه به جایگاه خودش انداخت. مردد مانده بود که کدام سو بود. همان مقابله در ورودی ایستاد. ابراهیم با گروهی از همراهان در حالی که می‌خندیدند از همان در وارد شد. لباسهایش را عوض کرده و صورتش هم گل انداخته بود. سعی می‌کرد خود را شادابتر و جوانتر از قبل نشان دهد. خلیفه و همسرش و ندیمه‌های آنان وارد جایگاه خود شدند. امیران و وزیرانی که ایستاده بودند تعظیم کردند و خلیفه در حالی که روی تخت خود می‌نشست با حرکت دست به تک تک آنها سلام کرد. یحیی به کنیزی اشاره کرد. کنیز پیش رفت. در گوشش چیزی زمزمه کرد. کنیز برگشت سمت نورا و با اشاره دست او را دعوت کرد که در جایگاه خودش قرار بگیرد. نورا برخاست و به سمت تخت مخصوص خود حرکت کرد. خلیفه همچنان در گوش یحیی سخن می گفت. چند لحظه بعد یحیی از جای برخاست و همان سخنان دیروزش را تکرار کرد و هارون هم مثل دیروز او را با لبخند پذیرایی کرد. انگار این رسم همه جلسات دربار بود که از اقتدار عباسیان و خلیفه و گسترش قلمرویشان بگویند و بعد جلسه را شروع کنند.
مجلس دیروز بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشته و در کوچه بازار همه اخبار آن را پیگیری می کنند. حالا دیگر این یک موضوع مهم خلافت است و باید به سرانجام برسد. در نشست امروز کاتبانی برای گزارش دقیق همه رویدادها را لحظه به لحظه می نویسند.
سپس اشاره کرد به کاتبی که در گوشه راست مجلس آماده نوشتن بود و کاتب دیگری که نزدیک به تماشاگران نشسته بود. آنگاه رو به خلیفه کرد و گفت:
با اجازه امیر آغاز می کنیم.
خلیفه سری تکان داد. ابراهیم برخاست و قدمی به سوی هارون برداشت و گفت:
اجازه دهید امروز من شروع کنم.
هارون سری به نشانه تأیید تکان داد. ابراهیم برگشت و جمعیت را یک دور از چشم گذراند. به سمت نورا گام برداشت.
شما شیعیان معتقدید که همه انبیا معصوم از گناه و حتی معصوم از خطا هستند. درست است؟
نورا گفت:
بله، همینطور است.
ابراهیم هنوز یک جا ایستاده بود. پرسید:
خب با این وصف چرا در قرآن آمده که برخی انبیا آنقدر توبه و استغفار می کردند؟ اگر خطاکار نبودند چرا توبه می کردند؟
یحیی لبخندی زد و از همان جا که نشسته بود دستش را بلند کرد سوی ابراهیم و با لبخند گفت:
ابراهیم، نمی خواهی بحث دیروز را پایان دهی؟
کاتب ها شروع کرده بودند به نوشتن. تون تون قلم در دوات می زدند و هرچه می شنیدند می نوشتند. نورا رو به یحیی گفت:
جناب وزیر، هیچ اشکالی ندارد. وجدانها بیدار اگر باشند حقیقت را می فهمند. من پاسخ ایشان را خواهم داد، هرچند پرسش و اشکالشان بی مورد و بی ادبانه است.
سپس رو کرد به ابراهیم و گفت:
اعتقاد من آن است که همه انبیاء الهی از کودکی تا پایان عمر از هر گناه و فراموشی دورند. آنان امین سر خدا هستند و نمی شود و نباید تن به گناهی بدهند که خواسته شیطان است. انبیا و امامان باید پاک باشند و از صفاتی چون کینه و بخل و حسد و جهل و حرص دور باشند. از نقص‌ها و بیماری‌هایی که انسان‌ها از آن بعدشان می آید پاک باشند. این اعتقاد ما درباره انبیا است.
ابراهیم همانطور که داشت به سمت تختش حرکت می کرد، لبخندی زد و گفت:
شما رافضی ها حتی درباره امامان خود هم همین اعتقاد را دارید.
بله، مگر جز این است که امام باید داناترین، زاهدترین، با تقواترین، بخشندترین، شجاعترین و فاضلترین مردم زمان خود باشد و از همه مردم بی نیاز باشد؟
ابراهیم روی تختش جاگیر شد. نگاهی به نورا کرد و لبهایش را به نشانه ی تمسخر جمع کرد و گرهی به ابروهایش انداخت.
جناب ابراهیم، هر کسی سزاوار امامت نیست. امام باید منصوب از سوی خدا باشد و مردم در پیروی از او هیچ دلنگرانی نداشته باشند.
این حرف های بی پای ارزشی ندارد.
ابراهیم این حرف را با لحنی تهاجمی گفت و گویا امروز می‌خواست دست پر از این جلسه خارج شود و با هر ترفندی که شده پیروز این میدان باشد. یونس هم دلش لرزید. زیر لب زمزمه کرد: خدا آخرش را به خیر کند.
ابراهیم، از تو بعید است که آیه امامت را در قرآن ندیده باشی.
شما شیعیان مدام آیات قرآن را همان گونه که نیاز دارید تفسیر میکنید.
بعداً درباره این تهمتتان سخن خواهم گفت. وقتی خدا در اواخر عمر ابراهیم خلیل الرحمن ایشان را با ذبح فرزند و امتحانات دیگر آزمود و ابراهیم نبی سربلند بیرون آمد، خدا به او فرمود: من تو را به امامت خلق برگزیدم. ابراهیم نبی عرض کرد: فرزندان من چه؟ خدا فرمود: فقط اگر شایسته باشند، زیرا عهد من به ظالمان نخواهد رسید. این که عهد امامت به ظالمان نمی رسد، معنیش این است که امام باید معصوم باشد و ظلمی نکرده باشد. هر گناهی ظلم است و مطابق این آیه، امامت ویژه کسانی است که هیچ گناهی نکرده باشند.
بله بله، این آیه را دیده بودم. خواستم تو برای من بخوانی.
مگر ممکن است تو این آیه را دیده باشی و معنایش را ندانی؟ پس بگذار برایت توضیح دهم. ظلم دو گونه است: یا ظلم به خود است یا ظلم به دیگری. امام نباید به خود یا به دیگری ظلم کرده باشد. آیا کسی که گناه می کند به خودش ظلم نکرده؟ حتی مشرکی که توبه کرده باشد نیز لایق و شایسته امامت نیست، چرا که در قرآن آمده شرک ظلم بزرگی است. حالا با این وصف، کسانی که عمری به آیین جاهلیت بودند و بعد از آن اسلام آوردند، شایستگی امامت را دارند؟
ابراهیم منمن کنان گفت: آنان. نورا سخن او را قطع کرد و گفت:
لابد می‌خواهی بگویی آنان شایستگی امامت را دارند، اما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب که لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای شرک و کفر نداشته، شایسته امامت نبوده.
لبهای جابر آرام آرام تکان می‌خورد و چشم‌هایش خیره نورا بود. موریانه شک که از دیروز بر پیکره مذهب یونس افتاده بود، امروز داشت ریشه را می‌جوید. جابر، تو درست می‌گفتی. نورا پیروز این میدان است. من عمری شاگردی ابراهیم را کردم، اما امروز تمام گذشته و اعتقاداتم رنگ باخته است.
پیروز این میدان هارون است که یک شیعه دانشمند را شناسایی کرده و او را مثل دیگر دانشمندان شیعه از میان برخواهد داشت.
بعد در حالی که سرش فراگوش یونس بود، زیر چشمی نگاهی به سمت خلیفه کرد و گفت:
نگاه کن، نمیبینی سرش را کرده توی بدنش و پلکم نمیزند؟
چرا؟
خلفا ادعای خلافت و امامت بر مسلمین دارند و حتی یکی از این صفات را هم نمی شود به هیچ کدامشان بست.
ابراهیم همچنان ساکت بود و فکر می کرد. یحیی رو به ابراهیم گفت:
گویا واقعا چاره ای نیست و باید به عجز خودت در برابر این دختر فاضل اعتراف کنی.
ابراهیم از جا برخاست و با قاطعیت گفت:
چرا عجله می کنی جناب وزیر؟ او هنوز پاسخ پرسش مرا نداده است.
سپس لبخند تمسخرآمیزی که حاکی از پیروزی قریب الوقوع او بود زد و گفت:
اگر انبیا معصوم بودند، توبه آنان چه معنا دارد؟ مثلا آیا آدم که از خوردن میوه یک درخت منع شده بود و خلاف امر خدا عمل کرد، گناهی مرتکب نشد؟ میخواهی این گناه آدم را نیز انکار کنی؟
اگر با قرآن مأنوس بودید این چنین نمی پرسیدید. خدا آدم را از خوردن میوه آن درخت نهی کرده بود، اما این نهی تحریمی نبود که با ارتکاب آن مستحق عذاب آخرت شود.
پس چه بود؟
این نهی خدا تنزیهی بود، یعنی انسان با ارتکاب آن فقط از فایده و مصلحتی که خدا در ترک آن قرار داده محروم می گردد.
ابراهیم ابرو بالا انداخت. انگاری می خواست نشان دهد که نکته عجیب و جالبی شنیده. نورا ادامه داد.
اگر آدم از خوردن میوه آن درخت پرهیز می کرد، لطف بیشتری از سوی خدا به او می رسید.
ابراهیم پرید توی صحبت نورا و گفت.
اشتباه می کنی. در قرآن آمده که آدم و حوا با خوردن از آن درخت از ظالمان شدند.
اینجا معنای ظلم چیز دیگری است. یعنی قرار دادن چیزی در جای نامناسب آن یا انجام دادن کاری در جایی که نباید انجام داد یا ترک کردن آن در جایی که باید آن را انجام داد. ترک کار مستحبی و انجام کار مکروه را نیز ظلم می نامند.
این معنا را از کجا در آوردی؟
در قرآن جایی ظلم به معنای کم گذاشتن آمده است. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئاً و فجرنا خلالهما نهرا. هر یک از این دو باغ محصول خود را به موقع می داد و برای صاحبش چیزی کم نمی گذاشت. ولم تظلم در این آیه به معنای کم نگذاشتن آمده، پس معنای فتکونا من الظالمین درباره آدم و حوا این است که خدا از آنان خواسته تا با خوردن از میوه آن درخت اجر و ثواب خود را کم نکنند.
آدم و حوا وقتی از درخت ممنوع خوردند گفتند خدایا ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. پس تو چگونه میگویی که آنان فقط ترک کار مستحبی کردند؟ معلوم است که گناه کردند.
آمرزش خواستن از خدا نشانه گناهکار بودن نیست. طلب رحمت و غفران از خدا عبادتی است که انسانها با آن ثواب بیشتری میبرند. رسول گرامی ما نیز میفرمود من روزی 70 بار از خدا آمرزش میخواهم. شما فکر میکنید ایشان گناهکار بوده که آمرزش میخواسته؟
ابراهیم تأملی کرد و گفت نه، مطمئنن پیامبر اعظم گناهکار نبود.
انبیا و اولیا بندگی مخلصانه و طاعت بسیار خود را در پیشگاه الهی کمتر از آنچه در شأن و بزرگی اوست می دانند. آنان حتی کمترین ترک ادب را هم گناهی بزرگ می شمارند. برای همین نزد خدا مدام استغفار و طلب آمرزش می کنند.
ابراهیم که انگار فکر همه جا را کرده بود فوری گفت
اگر این طور است سزاوار نیست که خدا آدم را عاصی و گمراه معرفی کند و بفرماید آدم پروردگار خود را عصیان کرد و به بیراه رفت.
از شما بعید است که ندانید همان گونه که رسول خدا و اهل بیت او فرموده اند بیشتر آیات قرآن دارای تأویل و تفسیر است و تنها بر اساس ظاهر آن نمیتوان حکم کرد. ترک مستحبات و آداب اجتماعی را هم عصیان میگویند. اما ترک مستحبات و آداب اجتماعی جزای اخروی ندارد. پس معنای آیه می شود از ثوابی که برایش در نظر گرفته بودیم بی بهره ماند.
ابراهیم گویا می خواست نورا را به نفس نفس بیاندازد. مدام پرسش در پی پرسش می آورد و فرصت نفس کشیدن را از نورا گرفته بود.
اگر آدم و حوا معصیت نکرده بودند، چرا خداوند آنان را برهنه از بهشت راند و به زمین فرستاد؟
خدا آدم علیه السلام را برای جانشینی خود در زمین آفریده بود. پیش از آفرینش او نیز به ملائکه فرموده بود که من در زمین جانشینی خواهم گماشت. اگر آدم و حوا از آن درخت نمی خوردند، زمینه بیرون آمدنشان از بهشت و حضور در زمین برای آنان فراهم نمی شد. پس بیرون شدن او و همسرش از بهشت، عقوبت گناه او نیست، همان گونه که رنج و فقر را خدا بر حسب مصلحت به بندگانش می دهد و نه فقط به خاطر عذاب دادن او.
از میان جمعیت هم همه ای برخاست. مردی هیجان زده فریاد زد
چه استادی است این دختر؟
ابراهیم خودش را جمع و جور کرد. در میان جمعیت چشم گرداند و مرد را پیدا کرد و رو به او گفت
عجله نکن جوان، اکنون برای قضاوت خیلی زود است.
بعد رو کرد به نورا و گفت
حالا گیریم توانستی گناه آدم را بشویی و تبرئه‌اش کنی. با نوح نبی چه می کنی؟ نوح دعا کرد که خداوند قومش را غرق کند. پس از مدتی از این دعا پشیمان شد و 500 سال بران گریست و توبه کرد. و همین دلیل است که نام او را نوح گفتند، یعنی نوحگر، گریه کننده.
نورا به سختی جلوی خندش را گرفت و بعد گفت:
شما که صاحب کرسی تدریس هستید و صاحب کتابید، چرا نمی‌دانید این قصه تان خلاف قرآن است؟ قرآن از قول کافران می‌گوید: قالو یا نوح. 500 سال پیش از طوفان کافران قومش او را نوح صدا می‌زدند. پس معلوم می‌شود که نام ایشان از همان اول نوح بوده.
ابراهیم دست برد طرف صورتش و ریشش را قبضه کرد و ساکت ماند. نورا گفت:
پسر خالد، می‌خواهید حقیقت مذهب و شریعت خدا را با این حرف‌های من درآوردی خراب کنید؟ از این مهملات در کوچه و بازار بسیار شنیدم و از شما که دانشمندی صاحب نام هستید، این حرف‌های بی‌پایه بعید است.
یحیی سر بلند کرد و به مردی که جلوی در تالار ایستاده بود اشاره کرد. مرد بیرون رفت و لحظاتی بعد سکوت تالار با باز شدن درها شکسته شد. دسته ای از غلامان با سینی شیرینی و شربت وارد شدند و با راهنمایی مهترشان به سمت تماشاگران رفتند. سپس دسته ای کنیز با لباسهای رنگارنگ به سمت جایگاه خلیفه و امیران رفتند. گروهی سینی شیرینی را در مقابل آنان می گرفتند و گروهی از ظرفهای مسی در کاسه های بلورین می ریختند و از حاضران پذیرایی می کردند. یونس انگار هنوز داشت وزن ابراهیم را لابلای سلول‌های ذهنش می‌سنجید. بت ابراهیم در چشمانش شکسته بود. آنقدر غرق فکر بود که حتی نفهمید کنیزی سینی شربت به دست در برابرش ایستاده است. ابراهیم که ایستاده بود به جایگاه خود برگشت. دو غلام به سوی نورا حرکت کردند. یکیشان کوزه شربت به دست برای او شربتی ریخت. دیگری سینی شیرینی را که در دست داشت مقابل نورا گرفت و پیش از اینکه نورا دست دراز کند سینی را زمین انداخت و خنجری بسیار کوچک از پهلو بیرون کشید و به نورا حمله ور شد. صدای زمین خوردن سینی مسی همه را از جا کند و برای لحظه ای چشمها به سوی او خیره شد. نورا ناگهان خودش را کنار کشید. غلام پایش رفت روی سینی و محکم بر زمین خورد. مجلس به هم ریخت. سه نگهبان به سرعت روی غلام افتادند، دست و پایش را بستند و از تالار بیرون بردند. همهمه مجلس تمامی نداشت. یکی از میان جمعیت فریاد زد:
این روش از میان برداشتن مخالفان روش بنی امیه است.
گروهی او را تأیید کردند. یحیی برخاسته بود و با فرمانده سربازان با تندی سخن می گفت. دسته ای سرباز وارد مجلس شدند و شتاب زده در قسمت جلوی تالار امیران و وزیران و خلیفه را در حلقه محافظت گرفتند. نورا هم در حلقه محافظان بود و دیگر چیزی دیده نمی شد. دقایقی بعد مجلس که کمی آرام گرفت نگهبانها عقب کشیدند. یحیی دستهایش را بالا برد. هم همه ها فرو خفت و سکوت مجلس را فرا گرفت. هارون سرش را در میان دستانش گرفته بود و چشمهایش زمین را میکاوید. لحظاتی بعد روی پاهایش ایستاد. چشمانش به سرخی میزد.
شرم‌آور است، برای دستگاه خلافت خیلی شرم‌آور است که در محضر ما غلامی را اجیر کشتن کسی کرده اند که جرمی جز گفتن اعتقاداتش ندارد.
صدای خشمگین خلیفه در تالار پیچید.
بر بنی امیه لعنت که دشمنی با ما خاندان رسول الله در خونشان است. عوامل دست نشانده آنها می خواهند ما را بدنام کنند.
همه یک صدا فریاد زدند بر بنی امیه لعنت. ابراهیم همچنان ساکت و مبهوت بود. دستش را روی سینه گذاشته بود و مچاله شده بود روی تختش. نورا چادر و لباسش را جمع‌تر کرد. رنگ چهرهش آشکارا به زردی گراییده بود. آرام به سوی تختش گام برداشت و نشست. ابن یقین به هارون نزدیکتر شد و در گوشش چیزی گفت. نورا نفسی تازه کرد و گفت:
جناب خلیفه.
هم همه مجلس فرو خفت. ابن یقتین به جایگاه خودش برگشت و خلیفه رو کرد به نورا تا سخنش را بشنود.
بنی امیه و پیروانشان و حتی آنهایی که پیش از بنی امیه بر منبر خلافت رسول خدا تکیه زدند، همگی ستمگر و تجاوزکار بودند و شایسته امر خلافت نبودند. آنان از دم فاسق و ظالم بودند و حتی از بیان احکام شرعی ساده نیز عاجز بودند. همواره در علوم و احکام خطا می کردند. حتی گاه آلوده و ناپاک نماز می خواندند و گاهی هم مست و لایعقل. نمونهش ولید ابن عقبه از روی مستی در نماز صبح به مردم می گوید اگر دوست دارید چند رکعت دیگر نیز بخوانم.
صدای خنده جمعیت در تالار پیچید. نورا پس از اندکی تأمل ادامه داد.
برخی یاران رسول خدا که مؤمن راستین بودند، آنان را نصیحت و سرزنش می کردند. آنان نیز برای توجیه کارهای خود در پی آن بودند که بگویند پیامبران نیز مثل ما گناهکار بودند. این یاوه ها را دار و دسته بنی امیه برای توجیه اشتباهات خود جعل کردند. آنان احادیث و کلام پیامبر را جمع کردند و سوزاندند و احادیث جعلی و ساختگی خودشان را میان مردم رواج دادند. با همین احادیث ساختگی که به پیامبران نسبت می دادند قرآن را تفسیر می کردند. مردم بیچاره زمان ایشان نیز که توان و مهارت و سواد و فهم کافی نداشتند در همان جهل ماندند و دشمنیشان با اهل بیت و خاندان پیامبر روز به روز بیشتر شد.
لبخندی بر لبان هارون نشست و با حرکت سر سخنان نورا را تأیید کرد. نورا همچنان داشت سخن می گفت.
بنی امیه که دست قدرت خدا آنان را از تخت به زیر کشید، فرقه ها و شریعت های گوناگون درست کردند و میان مردم رواج دادند. بعضی از مردم نیز دین و دانش خود را به جای اینکه از سرچشمه آن بگیرند، از سخنرانان و معلمان می گرفتند. همین که پای منبر سخنرانی می نشستند و گمان می کردند که سخنان او بر پایه دین خداست، برایشان کافی بود. سخنرانان هم خود را حق می دانستند. در صورتی که مذهب حق و حقیقت فقط یک راه است.
یونس آشکارا احساس می کرد که خون در رگهایش در حال دویدن است. جابر در گوش او زمزمه کرد. بنی امیه ادعایی نداشتند که از خاندان پیامبرند، اما بنی عباس از علاقه مردم به خاندان پیامبر سوء استفاده کرده و اهل بیت او را کنار زده بودند و خود را خاندان نزدیک پیامبر و نایبان او معرفی می کردند. یونس سری تکان داد و آهسته گفت بارها از منبریان بنی عباس شنیدم که حکومت بنی عباس همان حکومت خداست. نورا رو کرد به عالمان اهل سنت که در ردیف جلو ایستاده بودند.
آیا حدیث 73 فرقه را از قول خاتم الانبیا شنیده اید؟
برخی به نشانه ی تأیید سر تکان دادند. ابراهیم همچنان ساکت بود.
پیامبر اکرم فرمود پس از من امتم 73 فرقه خواهند شد که تنها یک فرقه از آن نجات یافته و باقی در آتشند. گروهی که من و اهل بیت من بران هستیم. پس از این کلام بود که حدیث سفینه را فرمود و همه می دانید و شنیده اید. مثال اهل بیت من مثال کشتی نوح است که هر کس سوارش شود نجات می یابد و کسی که بماند غرق می شود.
نورا سپس رو کرد به ابراهیم و پرسید
شیعه و سنی همه بر درستی این دو حدیث گواهی می دهند. شما هم حتما تأیید می کنید.
ابراهیم تازه جان گرفته بود و حالش کمی بهتر شده بود. آهسته گفت بله، شکی در آن نیست. نورا گفت
پس بر می گردیم به نخستین پرسش دوستان شما در آغاز جلسه دیروز که گفتند مگر راه اهل بیت چیزی جز راه صحابه است؟
ابراهیم لبخندی زد و گفت مگر جز این است، صحابه پیروان رسول خدا هستند و راه او را می روند. نورا از جا برخاست و با قاطعیت و رسا گفت
ولی اهل بیت رسول خدا نه حنفی بودند، نه مالکی، نه شافعی و نه معتزلی، بلکه همگی آنان به حبل الله معتقد بودند که حبل الله همان اهل بیت پیامبر است که خداوند آنان را بر مردم امام کرد.
شافعی ظرف خالی نوشیدنی را داد دست کنیزی که از او پذیرایی می کرد. نگاهی به ابو یوسف انداخت. دوباره در مجلس همهمه شد. شافعی سعی کرد خود را آرام و مطمئن نشان دهد. گفت ای بیدین، تو کافر شده ای.
نورا لبخندی زد و گفت:
من به این زندگی چند روز دلبستگی ندارم و همیشه از خدا خواستم که مرگ مرا شهادت در راه خود قرار دهد.